بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. در حال بیان اون ویژگی هایی بودیم که قرآن کریم از مؤمنین می خواهد که بر اساس اون ویژگی ها رفتار بکنند، سلوک بکنند، خصوصا سلوک اجتماعیشون رو بر اساس اون ویژگی ها بچینند. تا الان چند موردی از اون ویژگی ها محضر بزرگواران به صورت بسیار مختصر بیان شد. اونچه که امشب میخواییم بیان بکنیم یه ویژگی است که زیاد ازش شنیدیم، منتها با دو تا از وقایع صدر اسلام این ویژگی رو بررسی بکنیم یه قدری برامون ملموستر بشه که مد نظر قرآن کریم چیه، شاید اهمیتش برامون بیشتر جا بیفته و بیشتر دنبال این باشیم که اون ویژگی رو درون خودمون زنده بکنیم. من اولش عرض کنم عنوان اون ویژگی چیه؟ البته حالا هر عنوانی میخواید براش بگذارید، از اینکه ما بتونیم درک ظرایف سیاست بکنیم یا درک مصالح حکومت بکنیم یا توان تحلیل و قوه تحلیل سیاسی داشته باشیم، هر عنوانی که میخواید برای این اسم، برای این ویژگی بذارید مشکلی نیست، میشه گذاشت اونهای مشابه. ببینیم قرآن کریم چجوری از این ویژگی یاد میکنه.
قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشرکین.
خب خدای متعال میفرماید به پیامبرش که اینجوری بگو، بگو راه من اینه، من دعوت میکنم به سوی خدا و کسی که همراه منه و تبعیت میکنه اونم دعوت میکنه به سوی خدا، علا بصیرتن، با بصیرت. ما بصیرت داریم، پیمودنی را نیاز به بصیرت داریم. اولا اون و انا و انا ببخشه اون و من اتبعنی مکرر و مکرر و مکرر روایت داریم که در خصوص امیرالمومنینه، یعنی تطبیق دادن با امیرالمومنین و یک سری از روایات هم فرمودن ائمه بعد از امیرالمومنین. خب ویژگی مهم دعوت به مسیر، دعوت به این مسیر که مسیر پیغمبر خداست، چیه؟ بصیرت. هم خود آدمی که داره دعوت میکنه ها، فرمود منی که دعوت میکنم علا بصیرتن، پس نشون میده طی این مسیر اصلا بصیرت هم میخواد، هم خودت که دعوت میکنی، هم اونایی که میخوان دنبالت را بیفتن بیان تو این مسیر. بصیرت میخواد، درک میخواد، ظرایف میخواد. این که فرمودن امر ما مشکل، صعب مستصعب، به خاطر اینه که واقعا پیمودن این مسیر و درک اون ظرایف مسیر خیلی کار مشکلیه. خیلی ها بودن به خاطر اینکه پیمودن این مسیر با یه سری از قوانین کلی که اینها احساس میکردن کلیه و تبصره بردار نیست، یا نه اصلا به یه سری قوانین کلی نگاه میکردن به یه سری قوانین دیگه نگاه نمیکردن، خیلی این وسط بریدن، وسط راه بریدن. نمونش چیه؟ نمونش اینه، بذارید آیش رو بشنویم بعد من عرض میکنم داستانش چیه.
یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل.
ببینید خدای متعال بین دو تا چیز اینجا داره مقایسه میکنه، یکی جنگ در ماه حرامه، همین چهار ماهی که حرامه، یکی هم اونور صد عن سبیل الله، کفر به خدا، اخراج اهل مسجد الحرام از مسجد الحرام، خلاصه اینجور کارا. بعد میفرماید که خب اون بده، جنگ در ماه حرام بده، حرامه، ولی این بدتره. ماجرا چیه؟ ببینید یه فردی بود به نام عبدالله ابن جحش، این بنده خدا وقتی پیامبر خدا آمدن مدینه درگیری هایی بین پیغمبر خدا و کاروان های قریش اتفاق می افتاد. کاروان های تجاری ها چرا بماند؟ یکی از این درگیری ها رو گروه نظامی عبدالله ابن جحش به عهده داشت. این بنده خدا وقتی رفت و جنگید و غنایم رو گرفت اوورد مدینه، با اون کاروان درگیر شد، تصورش بر این بود که روز آخر جمادی الاخره، نگو که روز اول ماه رجب بوده، یعنی اولین روز از ماهای حرام، با اون روز جنگ کرد و کشت و چه. وقتی برگشت مدینه یه عده از پیغمبر خدا پرسیدن که یا رسول الله جنگ تو ماهای حرام حلال شد؟ خدا فرمود یا یه دیگه نازل شد که حرامه، نمیشه جنگ. یه اتفاق دیگه‌ای که نار اتفاق افتاد که مردم اومدن گفتن او تو رفتی توی ماه حرام جنگیدی، انقدر به اینها فشار آوردن که اینا رفتن طبق برخی از نقلا توی جایی خودشون رو حبس کردن، گفتن تا خدا توبه ما رو قبول نکنه ما بیرون نمیایم. طبق برخی از نقلا به پیغمبر خدا هم فشار اومد که بابا ما یه گروه نظامی فرستادیم بره بجنگه، یه اشتباهی کرده، تمام افکار عمومی مسلمین و غیر مسلمین شده علیه ما سر یه اشتباه. این آیه نازل شد که بابا این کار بده، ولی شما قریش رو با اون همه کارهایی که داره میکنه، مسجد الحرام رو بسته بروی شما، اهلش رو اخراج کرده، کفر به خدا داره، ول میکنید، تصفیدید به اشتباهی منده خدا، بابا ولش کنید، ولش کنید. اصلا این دوتا با هم قابل قیاس نیست. حالا از جریان شما یه چهار نفرم اشتباه کردن، چرا چسبیدید به مسائلی که اصل نیست، فرعیه؟ بابا دشمن اون بره، اونو بچسبید. بعد جالبه این تیکر آیه رو شنیدید، حالا ادامهش هم بشنوید خدا چی میفرماید.
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا.
خدای متعال در ادامه ماجرا وقتی مشخص کرد، ببین خدا اول فرمود بله قتل در جنگ در ماهای حرام حرامه، بعد فرمود ولی خب اونا دارن بدتر میکنن، بعد بلافاصله فرمود اونا دست از کشتن شما بر نمیدارن تا اینکه بد شما رو از دینتون خارج بکنن، بندازنتون بیرون از دینتون، برگردید شما از دینتون. اصلا خدا برگردون مسئله رو، او مسئله مهم اینه، شما مصالح رو ول کردید، مسائل مهم رو ول کردید، حالا چسبیدید به یه چهار تا مسئله فرعی، رها بکنید کار رو. یه داستان دیگه یه هم باز هست که قرآن کریم متعرض اون بحث میشه. اون داستان بعد از جنگ حنین و قضایای بعد از جنگ حنین اتفاق افتاد که پیغمبر خدا آمد و اعلام کرد که غنایمی که در جنگ حنین به دست آوردید، ماجرای این جنگ خیلی عجیبه، مسلمین تعدادشون زیاد بود، گفتن ما حتما پیروز خواهیم شد، داشتن شکست می‌خوردن، امیرالمومنین رشادت به خرج داد، خدا از غیب به اینها کمک کرد، پیروز شدن، غنایم زیادی دستشون اومد. پیغمبر خدا فرمود غنایم رو جمع بکنید یک جایی به نام الجعرانه، یه گویای دره‌ای بوده، اونجا جمع بکنید، من سر فرصت غنایم رو تقسیم میکنم. بعد از چند روزی که چند مدتی که گذشت اومدن سر تقسیم غنایم، حالا اومدن اقوامی گفتن یا رسول الله ما با تو فامیلیم، این اسرای ما رو رها کن. پیغمبر فدا فرمود من حق خودم و بنی عبدالمطلب رو میگذرم. مسلمین به احترام پیغمبر خدا گذشتن از این حق، آزاد شدن، اینها رفتن. این یک ماجرا. ماجرای غنایم این جنگ اتفاقاتی داشت، یه ماجراش بود. ماجرای دومش این بود که پیامبر فرستاد سراغ فردی به نام مالک ابن عوف، فرمانده لشکر مشرکین در مقابل پیغمبر در همین جنگ حنین بود. این آدم بهش فرمودن اگر اسلام بیاری من غنایمی رو به تو میدم که 100 تا شتر بود و اسرایی که از خانواده و طایفه این بنده خدا بودن، هم فرمودن آزاد میکنم به خاطر تو. این آقا اسلام آورد، پیغمبر خدا این اسرا رو آزاد کرد، گفت رئیستونم همین آقاست، همین آقا رئیستونه، شتورا رو هم داد. اون آقا گفتش که من تا حالا کسی مثل پیغمبر خدا رو ندیده بودم. اینم ماجرای دوم. ماجرای سوم که سرش دعوا شد، بذارید من ماجرای دوم ماجراشو ببندم. ببینید پیغمبر خدا داشت اینجوری نشون میداد که ببین برادر من که اسلام نمیاری، مشکل ما با تو سر مالت نیست، بیا همش مال خودت، ما میخواستیم شما مسلمان شید. اینو پیغمبر خدا به اینها ثابت کرد. خب به مزاق یه سری خوش نیامد، یعنی چی؟ ما اومدیم میجنگیم اون همه چیزا رو ببره. ماجرای سوم که دیگه تیر خلاص به این مسئله بود، پیغمبر خدا به سران قریش که تا همین چند روز پیش تو هنین بعد از فتح مکه بود، تا چند روز پیش تا قبل از فتح مکه اینا ایمان نیاورده بودند، غنایم زیادی داد، از جمله به ابو سفیانی که اسمش رو میشنوید 100 تا شتر پیغمبر خدا داد. صدای مسلمین در اومد، گفتن یا رسول الله فامیلاتو دیدی ما رو یادت رفته؟ این عبارتی که به اینا پیغمبر خدا گفتن، اینا فامیلاتن دیدی ما اومدیم جنگیدیم، اینا به زور اسلام آوردن، چرا به اینها غنیمت میدی؟ ماجرا این بود، من اول ماجراش عرض کنم، ماجرا این بود که پیغمبر خدا می‌خواست مکه رو اداره کنه، اینا مانع می‌شدن، دهن اینا رو پیغمبر خدا بست، مکه رو اداره کرد. بهتر از این بود که مسلمین بازم مجبور شدن کشته بدن تا اتفاقاتی بیفته، تا بشه مکه رو اداره کرد. یه عده اومدن پیغمبر خدا گفتن عدالت نداری. رأس این ماجرا آقای ذوالخویصره، اسمش رو احتمالاً شنیدید، بعداً شد جزو رهبران خوارج زمان امیرالمومنین، قرقوس ابن زهیر. اومد به پیغمبر خدا اعتراض کرد. پیغمبر خدا بهش فرمود تو سر یه جریانی میشی که از دین خارج میشن، همون خوارج. اعتراض نکن به من، من میدونستم چه کار کنم. میدونید مشکل اینها چی بود؟ مشکل اینها بود که درک نمیکردن امور سیاسی رو، درک نمیکردن مصلحت رو. بابا پیغمبر خدا میخواد مکه رو اداره کنه، خب دهن اینا رو بست با این مقدار پولی که به اینها داد، با این مقدار غنیمتی که داد. جالبه پیغمبر خدا به یه سر از انصار فرمود بابا من با شماها میام، من بهترم یا غنایم؟ گفتن یا رسول الله خودت بیای، ما خودتون میخوایم، غنایمو میخوایم چیکار کنیم؟ یه عده هم ایمان داشتن، ایمانشون قوی بود. خب ذیل این ماجرا آیاتی نازل شد، آیاتش فرصت نیست یه خدمت بزرگواران عرض کنم، بحث تمام، صلواتی نازل فرمود.